أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره ادله وضع صحیح و هم و اقوال بحث صحیح و هم بود. گفتیم مرحوم های ناینی قائل شدن که الفاظ عبادات وضع شده برای مرتبه اولیا، یعنی صلاتی که تمام اجزا و شرایط رو داره، تمام اون چه که مربوط به صلات هست جزءاً شرطاً، یعنی اخص از خود صحیح ها، نه تنها نمازش صحیحه بلکه هر چی که توی این نماز اخص شده همه رو داره. شما فرض بکنید قنوت هم که نبوده باشه نماز باطل میشه، اونم داشته باشه همه چی رو داره، هیچ نقصانی نداره. این قول اول بود. قول دوم فرمایش مرموهای آخوند بود که های بهجت هم همین نظر رو داشتن که وضع شده برای خصوص عبادت صحیح، نه اون مرتبه اولیا. نه ممکنه مثلا شما فراموش کردین حمد و سورتون رو نخوندین، رفتین تو رکوع، نمازتون صحیحه، برای این نماز صحیح بس شده. قول سوم قول بعضی از بزرگانه که اکثریت اعلام ما در متأخرین قاعده به این نظر شدن، اسم محقق اصفهانی، قاضی های عراقی، اشرف عبدالکریم حائری و آقای خویی و این هم قالب همین نظریه، و اینها قائل شدن که نماز وضع شده برای اهم، الفاظ عبادات وضع شدن برای عبادت اهم، اهم از اون عبادت صحیح، یعنی حتی اون عبادت فاسد رو هم اون هم میگن موزون له صلاته. کل ما صدق علیه اسم الصلات، ولو به اینکه شما بگید این نماز هست، این نمازت باطله، این نماز شما باطله، بهش صدق عنوان صلات میشه. گفتیم تو بعضی جا صدق عنوان صلات دیگه نمیشه از بس ناقصه یا ترتیب رعایت نشده، که مثالش از گرمای خویی روش تأکید میکرده، گفتن که تمام اجزا و شرایط داشته باشه، ترتیب رو نداشته باشه، از ته صلات یک کسی شروع کنه بره به طرف بالای صلات، اول سلام و تشهد رو بخونه و بعد دوتا سجده و بعد رکوع و بعد هم حمد و سوره رو بخونه، اینجوری برعکس بکنه، اینه دیگه بهش صلات نمیگن. اما اونی که نه، یه مقداری از اجزا و شرایط رو داشته باشه، به قول بعضی از بزرگان میگفتن که معظم اجزا و شرایط، یادتون باشه این قول رو داشتن تو جامع، میگفتن معظم اجزا و شرایط. مرحوم اصفهانی همین اومدن فرمودن، شما هم دوستین فرمودن که اما الان نحوه ابهام، یک اعمال مخصوصه یا الان نحوه ابهام، گاهی یکیش کم میشه، گاهی اون یکی ممکنه کم بشه، گاهی دو رکعته، گاهی سه رکعته، گاهی چهار رکعته، حالا اگه ها اون نماز اعم لازم نیست قید صحیح رو تو شخص بکنیم، اون موضوع الله ماست. این آقایونم دوباره تمسک کردن به ادله‌ای مثل تبادر که در موردش صحبت کردیم، هر دو طرف دارن ادعای تبادر میکنن، هم کسایی که میگن صلات وضع شده برای معنای صحیح، هم اونایی که میگن نماز وضع شده برای معنای اعم، همه اینا ادعای تبادر کردن، هر دو دسته مدعی تبادرن. میگن اونی که به ذهن ما خطور میکنه بلا قرینتن، بلا معونت قرینتن، این معناست. مسلم یکیشون قرائنی بوده که مد نظر نگرفته، حالا یا صحیحی یا اعمی. ببینید یه نکته رو فقط عرض کنم، علل قول لعمی، اگر ما گفتیم نماز وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد، اطلاقش بر صحیح میشه مجاز، میشه حقیقت، حقیقت. اما اگر گفتیم صلات وضع شده برای صحیح، اطلاقش بر اعم چی میشه؟ مجاز، چون ادعاه، چون خارج از موضوع الله صحیح. اما اون اگر گفتیم وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد، اطلاقش بر صحیح دیگه حقیقت، اطلاق بر مصداق خودشه. قائلین به صحیح ادعا کردن صحت سلب رو از اون صلات اعم، اونا ادعا میکنن عدم صحت سلب رو. شما صحیح نیست بگی این نماز نیست، رضا میگی این نماز فاسده، پس بهش نماز داری میگی. اون اطلاقات لا صلات الا به فاتحه الکتاب رو، اونها رو حمله برچی میکنن؟ حمله بر معنای صحیح میکنن، میگن با قرینه در معنای صحیح به کار رفته، اینجور مثلا میان میگن. یه نکته هستش فقط تو اینجا، خب اگر واقعا صلات برای معنای اعم به کار رفته، اون لا صلات الا به فاتحه الکتاب نفی صلات داره میکنه. شما که قائل به اعمی، صلات صحیح یکی از مصادیق موضوع نه مگه نیست؟ یکی از مصادیق موضوع نه دیگه، چطور شما میتونی بگی لا صلات الا به فاتحه الکتاب؟ هیچ صلاتی نیست جز به فاتحه الکتاب، چطور این اطلاق کردید؟ یعنی اگر فاتحه الکتاب نبوده باشه یا شرط طهور نباشه، لا صلات الا به طهور، اصلا این صلات نیست، لا صلات. اونا میان میگن که مراد اینه، مقدر موجوده نیست، لا صلات صحیحه الا فاتحه الکتاب. اینو قید صحیحه میگه، یه مقدار چیه؟ زور برمیداره اینجا توی این دوتا روایت خلاف ظاهر حرف میزنن، اما تو کلمه صلات میگن ما خلاف ظاهر نمیگیم، ما صلات اطلاقش تو اینجا هم باز دوباره چیه؟ همون صلات اعمیه. میگن اینجا صلات در صحیح به کار نرفته، ما میگیم اون صلاتی که به معنی الاعم وضع شده برای صلات، اون صحیح نخواهد بود الا با فاتحه الکتاب. اما ظهور این دوتا روایت اینه که لا صلاته موجوده، یعنی اصلا صلات نیست، اونی که فاتحه الکتاب نداشته باشه صلات نیست، لذا توی این دو تا روایت بعد یه ذره خلاف ظاهر مرتکب میشه. ارتکاب خلاف ظاهر برایشون خلاصه امریه که لابده که واقع بشه. یکی از ادله دیگه که قائلین به وضع برای معنای اعم ذکر کردن، روایات بسیار زیادی است که در معنای اعم به کار رفته. همونجوری که ما گفتیم دو دسته روایات، دو تا طایفه از روایات داریم که اینها درباره صلاتن و به کار برده شدن در اون معنای صحیح، یکی همین لا صلات الا به فاتحه الکتاب یا لا صلات الا به طهور بود، یکی هم اون از صلات و قربان کل تقی گفتیم مراد صلات صحیح است. خب اینا میگن این که خلاف حقیقت نیست، یکی از مصادیق حقیقته، نسبت به اون استعمالات و توجیه دارن، اما یه استعمالات دیگه ایه که ما باید قائل بشیم که این استعمالات مجازشون قائل شدیم. فرض کنید صلات صحیحه، مثل اینکه مثلا میان میگن که آقا این نمازی که بدون رکوع خوندی این نماز باطله، این نمازی که در این نماز رکوع رکعت مثلا سوم رو فراموش کردی باطل است. ببینید داریم میگیم صلات باطل است، پس اطلاق صلات به اون امر باطل داریم. این هم استعمالاتی که زیاد هست. بعد اینکه این دوتا بیان گفته شد، میخواستیم این نظریه چهارم رو بگیم. نظریه اول مرتبه اولیا، نظریه که میان محقق ناینی بود، نظریه دوم صلات صحیح از آخوند و آقای بهجت، نظریه سوم صلات وضع شده برای معنای اعم، نظریه چهارم. نظریه چهارم مبتنیه بر اون برهان لمی که مرحوم آقای آخوند و مثل آقای بهجت اینو پرورنده بودن، که گفتیم درستم هست. اون برهان لم چه اختزایی میکرد؟ یادتونه که برهان لم این بود که اینا میفرمودن شارع مثل همه واز این سیره و طریقش اینه که الفاظ رو در ماهیات مخترعه شرعیه وضع کند برای اون معانی که مطلوبشه، اونی که ابتداءن و اولا مطلوب شارع بود چی بود؟ صلات صحیح بود. این یک سیره واضع این اینه که اون چی که مطلوبشونه لفظ رو برای او وضع میکنن، نه برای اون چیزی که باش علاقه کل و جز به علاقه کل و جز میخوان استعمال کنن که مثلا یه جزشون نداره. حالا اونی که مطلوبشونه نگاه میکنه، اونی که مطلوبشه رو پیدا میکنه بر اساس او وضع میکنه، اونی که باهاش کار نیست. یا به عبارت اخرى یا به تعبیر دیگه، این که حالا از باب سیره واضح این بود به سیره برمیگشت، دلیل دیگه ای هم برهان دیگه ای هم به عنوان لم مطرح کردن، یادتون بوده باشه، اونم حالا عرض بکنم. اون از باب حکمت وضع علت بود. حکمت وضع چی بود؟ این بود که مخترعات شرعیه داشتن که آثار میخواست برش بار بشه، شارع دنبال این بود که یک عمل مخصوصی رو به ما معرفی بکنه که این عمل مخصوص قربان کل تقیه، ناهیان الفحشاء و المنکره، معراج مؤمنه، این عمل مخصوص رو به شما معرفی کرد، اسمش گذاشت. این علت قائیش رسیدن بونس اثر و آثار بود. اون عمل مخصوصی که این آثار رو داره صلات عامه یا صلات صحیحه؟ صلات صحیحه. پس شارع اول کار وضع میکنه صلات رو برای این عمل مخصوصی که میخواد خودش، که اون غایات برش مترتب میشه، درسته؟ اینی که غایت برش مترتب میشه و مطلوب شارع به عنوان یک مخترع شرعی، صلات رو برای این وضع میکنه. این میشه وضع اولی، این میشه وضع تعیینی اول. بعد از این شارع در مقام استعمال نیاز داره به این که قیود و شرایط این عبادت رو بیاد برای ما بیان کنه، نیاز به استعمال در اعم داره. خیلی خوب، اینم حرفی توش نیست، به علاقه کل و جز استعمال میکنه. الا این که استعمال در صلات اعم به قدری زیاده، به قدری این استعمال زیاد بوده که مثل بقیه موارد. شما تو وضع تعینی چی میگفتید؟ تو وضع تعینی گاهی یک لفظ انقدر در یک معنایی که از مصادیق اون لفظ بود به کار برده میشد که میشد موضوع له در اون، یا در معنای مجازی به قدری استعمال میشد که در اثر کثرت استعمال دیگه بلا معونت قرینتن تو اون معنا استعمال میشد، دیگه نیاز به قرینه نبود. به خاطر کثرت استعمال اینجور میشه. شما ببینید کثرت استعمال با صلات صحیح، الان ما گفتیم صلات صحیح تو دو جا به کار بریم، یکی اونجایی که آثار و خواص صلات رو خواستیم بیان کنیم، یکی هم در اون جایی که میخواییم مثلا بگیم لا صلات الا به طهور، لا صلات، نفی ماهیت صلات بکنیم. از این دو تا، این توی کل موارد طائف اول دو تا دست روایت داریم که نفی صلاتیت کردیم از اون چی که فاقد طهوره یا اون چی که فاقد فاتحه الکتابه، یکی این بوده، یکی همون روایتی که سه تا روایت داریم در مورد اثر صلات که برش چه اثری مترتب میشه. تو این دو تا مورد ما داریم روایت، اما تو صلات عام خیلی زیاد، یعنی استعمال در با قرینه در صلات عام بسیار زیاد بوده. لذا بر این اساس کثرت استعمال میتونه موجب وضع تعینی بشه. اون وضع تعینی که اینا میانگن در اثر کثرت استعمال وجود اومده، این بعداً به وجود میاد، ولی اصل کار که شارع کاری با این نماز عام نداشته که بیاد بگه که یک چیزیه اسمشو من میذارم صلات، اگر اینجوری بخونید میشه صحیح. اینجور نبوده. اونی که شارع میدونه آثار برش مترتب میشه، اون رو اسمشو میذاره صلات، اونی که اختراع خودشه، اونی که مطلوب خودشه، اون اسمشو میذاره صلات. به وضع تعیینی، بعد وضع تعیینی منبره در معنای عام. حالا آثار و ثمره این بحث رو بعد برسیم ببینیم چیه. پس میون اقوال علی ظاهر این قول چهارم اولاست که ما ملتزم به این مسئله بشیم که وضع تعیینی در معنای صحیح داشته به همون برهان لمی که عرض کردیم، ولیکن وضع تعیینی در معنای ببینید وضع تعینی واضع نمیخواد در حقیقت، درسته؟ پس یعنی متشرع واضع نیستن. وضع تعینی یعنی هم کثرت استعمال موجب بشه که بلا قرینتن در یک معنای به کار بره، درست؟ این وضع تعینی. خب استعمال خیلیشو خود شارع کرده. ببینید ما الان اگر اون برهان لم نبود همین حرف شما رو میزدیم، اما اون برهان لم علی ظاهر قویه. اون برهان لم که داره میاد میگه هر واضعی لفظ رو برای اون چی که معنای مطلوب خودشه وضع میکنه، یعنی شارع یک مطلوبی داشته، عبادت مخصوصی بوده که این عبادت موجب قرب به خدا میشده، این مطلوبش بوده، اسم براش قرار داده، برای باطلش که اسم نمیذاره که. صلات اسم برای اون حقیقتیه که مطلوب شارع، شارع اون حقیقت امر کرده. صلات و مخترع شارع اون نماز اهم که نیستش که. ببینید مخترع شارع اونی که شارع ماهیت ترکیبی و براش جعل کرده، صلات اهم مسلم نیست. حرف دقیقیه، حرف انصافا حرف خوبیه. پس بنابراین اونی که مرکب شرعیه است که مخترع شارعه، اون باید باشه صلات صحیح. حالا در اثر کثرت استعمال که خیلیش استعمالات خود شارعه، در اثر کثرت استعمال شارع لفظ صلات رو وضع کرد برای معنای وضع نکرد، بخشید کثرت استعمال باید شد که وضع تعینی پیدا کنه در معنای اهم، که خیلی از استعمالاتش از استعمالات خود شارع بود. اما ابتداعا شارع که میخواد وضع انجام بده، صلات رو برای چه معنای وضع میکنه؟ برای معنایی که مطلوب خودشه و مخترع شرعی خودش بوده باشه. این طبق قاعده است، یعنی این برهان لم علی ظاهر طبق قاعده است. اگر این برهان لم نبود ما همین حرفو می‌زدیم. چون این برهان لم اقتضایش اینه که صلات رو وضع کنه برای معنای صحیح، برای همین ما میگیم ابتداء وضع تعینی برای صحیح شده، بعد در سر کثرت استعمال در اعم بلا قرینتن استعمال میشه. از ظاهر دیگه بلا محذوره، یعنی کنه هر دو تا قول رو در بر گرفته و ظاهرا مشکلی دیگه نداره. این نسبت به وضع صلات برای معنای صحیح. اما ثمره بحث، دو تا ثمره در اینجا ذکر شده. ثمره اول جریان براءت یا اشتغاله. من مبانی رو فقط خدمتتون عرض میکنم، 5 تا قول رو، که شما ببینید چه ثمره‌ای برش مترتبه. قول اول نظریه محقق قومی و صاحب ریاض، محقق طباطبایی. میرزای قومی صاحب قوانین نظرشون بر این بوده که اگر ما قائل بشیم صلات برای معنای صحیح وضع شده، اندل شک در جزئیت شیعی برای نماز یا شرطیت شیعی برای نماز نمیتونیم تمسک کنیم به براءت، باید اشتغالی بشیم، باید قائل بشیم به جریان اشتغال. ولیکن اگر ما قائل بشیم که صلات برای معنای اعم وضع شده، در این صورت ما باید قائل بشیم به براءت. به چه دلیل؟ میرزای قومی میگن اگر صلات برای معنای صحیح وضع شده باشه، شما ذمه‌تون مشغول به صلاته. این نمازی که خوندین که فاقد این جزء بود، مثلا تو این نماز شما جلسه استراحت رو انجام ندادید، یکی از اجزای صلات نداشتش، شک میکنیم که این درست هست یا درست نیست. اینی که فاقد این جزء بود صلات صحیح هست یا نیست، وقتی شک کردید در این که این جزء صلات هست یا نه، اگر صلات برای معنای صحیح وضع شده باشه، شما شک کردید که اصلا این صلات هست یا نه، چون صلات رو میگید موضوع الله برای معنای چیه؟ معنای صحیحه. شما اصلا شک میکنید که این صلات صلات هست یا نیست، در صلاتیت شک میکنید، چون میگید صلات وضع شده برای معنای صحیح. وقتی شک کردید در این که این جزء هست یا جزء نیست، در حقیقت شک شما برگشت میکنه به شک در صلاتیت این صلات. یعنی مثلا فرض بکنید که یه کسی در نمازش تسبیحات اربعه رو یه بار میگه، از جهت دلیلیت دلیل نمیدونه که اون چه که جزء صلاته یه مرتبه گفتن تسبیحات یا سه مرتبه. خب معمولا آقایون میگن که یه مرتبه، اما سه مرتبه شو به احتیاط مستحب میگیرن. کمی از آقایون، خیلی کم، قائل بودن به احتیاط واجب. حتی بعضا قول به اینو داریم که قائلن به وجوب که تسبیحات اربعه رو باید سه بار بگی، معمولا به یک مرتبه میگن کافی. خب حالا اگر یک کسی صلات خوند یک مرتبه بعد شک کرد در جزئیت تسبیحات اربعه به عنوان سه مرتبه، شک میکنه که این صلاتش صحیح هست یا نه. خب اگر قائل به صلات به این باشه که صلات وضع شده برای معنای صحیح، این شک کرده در صلاتیت، پس بنابراین اینجور باید بگه. به قول میرزای قومی میگه این شخص میگه من نمیدونم صلاتی که شارع دستور داد انجام دادم رو اصلا انجام دادم یا نه، ذمه من متعلق و مشتغل مشغول شده بود به صلات، حالا شک میکنم در فراغ ذمه‌ام با این نمازی که خوندم با یه دونه تسبیحات اربعه، پس بنابراین بعد بیام بگم که مقتضای قاعده اشتغال ذمه است، ذمه من مشغول به صلات بود، شک در اداء صلات دارم، چون اصلا نمیدونم صلات ادا شد یا نشد، نمیدونم صلات ادا شد یا نشد، پس بنابراین قائل میشم به اشتغال ذمه. چرا؟ چون اشتغال ذمه مسلم بوده، نمیدونم فراغ ذمه پیدا کردم یا نه، قاعده اشتغاله. اما اگر قائل شدیم به اینکه صلات وضع شده برای معنای اهم، اگر قائل شدیم که صلات وضع شده برای معنای اهم، من چی میگم؟ میگم که من نمازی رو ادا کردم، نماز که هست که اینکه صلات هست که، شک دارم در جزئیت سه مرتبه تسبیحات برای این صلات یا عدم جزئیت، اما تو صلات بودنش که شک ندارم، درسته نه؟ خب قاعده چیه؟ قاعده اینه که اقل و اکثر ارتباطی یه سری اجزا رو یقین دارم جزء صلات، پس یا شک دارم در وجوبش در صلات براحت جاری میکنم نسبت به وجوبش در صلات، اهمی که شدم میتونم براحت جاری کنم. پس اگر صحیحی شدم میگم من نمیدونم صلات ادا شد یا نشد، ذمه مشغوله، بعد دوباره برم ادا کنم، قائل شدم به اشتغال. اما اگر اهمی شدم میگم من صلات رو ادا کردم، صلات وضع شده برای معنای اهم، من صلات رو ادا کردم، شک دارم در جزئیت، جزئیت سه مرتبه تسبیحات، وقتی شک در جزئیت کردم مجرای براءت براءت جاری میکنم. یکی از ثمرات بحث صحیح و اهم این قول میرزای نائینی. شیخ چرا میگه من بجاری میکنم؟ میدونی چرا؟ میگه که به هر حال من اونی که انجام دادم شارع به من گفت صلات رو انجام بده، منم صلات رو انجام دادم، درست؟ یعنی صلاتی که شارع به من گفت انجام بده، فرض نگه بعضی برای معنای اهم شده، منم انجام دادم، درست؟ خیلی خوب. فقط از یه نکته هست این وسط، و اون اینه که اینجا شک دارم در شرطیت شیعی برای نماز، من جریان براعت، شک در جزئیات دارم جریان براعت. در اقل و اکثر ارتباطی یادتونه که مشهور اصولین قائل به چی بودن؟ در اقل و اکثر ارتباطی مشهور اصولین قائل به براعت بودن، اخبارین قائل به اشتغال بودن، اما مشهور اصولین قائل به براعت بودن، طبق هم قول مشهور دیگه. وقتی که شک کردیم در جزئیت شیعی برای صلات یا شرطیت شیعی برای صلات، ما چی رو جاری میکنیم؟ براعت رو جاری میکنیم. اینه تو بحث علم اجمالی مفصل خوندیم. این قول اول. قول دوم، مرحوم شیخ و آقای آخوند نظرشون اینه، میفهمن در این بحث ما هیچ کاری به صحیح و اعم نداریم. ملاک جریان براءت یا عدم جریان براءت عند الشک در جزئیت شیء یا شرطیت شیء انحلال علم اجمالی و عدم انحلال علم اجمالی. میگن اگر ما در بحث اجزاء واجب در اینجا قائل به این شدیم که علم اجمالی هست بناءً علی وجود علم اجمالی، بناءً بر وجود علم اجمالی ما بعد قائل به چی بشیم؟ ما بعد قائل به این بشیم که صلات درش اشتغال جاری بشه، چون فرض ما اینه که علم اجمالی داریم. فرض مسئله اینه که علم اجمالی اقتضاش میکنه، اقتضا میکنه که اگر شک کردیم در شرطیت شیعی برای واجب یا جزئیت شیعی برای واجب، ما بر اساس علم اجمالی او رو حتما انجام بدیم، چون علم اجمالی داریم که به هر حال یک واجبی هست دارای اجزایی، حالا یا این جز یا این جز، حالا ای حال اینا اطراف علم اجمالی. علم اجمالی اقتضا میکنه که ما تمام اطراف این علم اجمالی را رعایت بکنیم. پس اگر ما قائل به انحلال علم اجمالی شدیم، اون موقع میشیم براءتی. هیچ فرقی هم بین قول صحیح و عام نیست. اما اگر قائل شدیم به عدم انحلال علم اجمالی، اون موقع ما قائل میشیم، اگر قائل شدیم به انحلال عدم انحلال اجمالی، قائل میشیم به اشتغال، چون علم اجمالی اقتضا میکنه که هر چیزی که در اطراف علم اجمالی قطعا آورده بشه، علم اجمالی موجود، ما مجبوریم که این صلات رو یه بار دیگه با تسبیحات اربعه انجام بدیم تا یقین به فراغ پیدا کنیم. پس نظر مرحوم شیخ و نظر مرحوم آخوند اینه که بحث صحیح و عام هیچ فرقی در اینجا نداره، هیچ تأثیری در مسئله مانند و فی نداره. چه قائل به صحیحی بشیم، چه قائل به قول عمی بشیم، ما بر اساس عدم انحلال علم اجمالی مجبوریم قائل به اشتغال ذمه بشیم، بر اساس انحلال علم اجمالی مجبوریم قائل به براءت بشیم. پس فرق بین قول صحیح و عم نیست. پس ببینید این یه مبنای دیگه شد مقابل مبنای میرزای قمی و صاحب ریاض، که اونها می اومدن می فرمودن که اگر صحیحی شدیم این امری که ما انجام دادیم بدون تسبیحات سه مرتبه، بدون تسبیحات اربعه که سه مرتبه بوده باشه، ما شک داریم این صلات هست یا نیست، چون غالب قول صحیح شدیم. وقتی شک در صحت کردیم یعنی شک در صلاتیت کردیم، شک در صلاتیت کردیم معناش چی میشه؟ معناش میشه که من ذمه‌م به صلات مشغول بود، نمیدونم ذمه‌م فارغ شد یا نشد، پس اشتغال داره ذمه من، قاعد اشتغال جاری میشه. اما اگر قائل به عمل میشدیم، من صلات رو ادا کردم، حالا که صلات رو ادا کردم دیگه برا من فرقی نداره، شک که در شرطیت یا جزئیات کردم براءت جاری میکنم، همون مبنایی که اکثر اصولیین در باب اقل اکثر ارتباطی قائلن. این خلاصه دوتا نظریه. نظریه سوم نظر میرزای نائینیه. میرزای نائینی بین قول میرزای قمی و صاحب ریاض و قولای آخوند و مرحوم شیخ جمع کرده. میرزای نائینی نظرشون اینه که اگر شما قائل به صحیح شدی، همون جور که میرزای قمی فرمودن، چاره ای نداری، باید اشتغالی بشی، چون این عبادتی که انجام دادی نمیدونی صلات هست یا نیست. شک در صحت یعنی شک در صلاتیت، شک در صحت به معنای شک در اصل صلاته. وقتی شک در اصل صلات داری مجبور به اشتغال، این حرفی توش نیست. تو این قسمت اگر ما قائل به این شدیم که صلات وضع شده برای صلات صحیحه، چاره ای نیست که اشتغالی بشیم. اما اگر قائل شدیم به وضع صلات برای اعم، این نمازی که من خوندم با یه تسبیحات اربعه، این نماز مسلم نماز که هستش، که شک دارم در اعتبار سه تا تسبیحات، معنای شکش اینه که شک دارم در جزئیت سه مرتبه تسبیحات اربعه. خب تو اینجا مجرای براءت یا مجرای اشتغال، اینجا میفرمان حرف های شیخ و های آخوند پیش میاد. اون بحث علم اجمالی و عدم انحلال علم اجمالی ما اینجاست. ایشون میفرمان که اگر ما در اینجا قائل شدیم به این که علم اجمالی وجود داره، با این که اهمی شدیم باز علم اجمالی جلوی ما رو میگیره. اهمی شدیم اما علم اجمالی چی میگه؟ علم اجمالی میگه باید تمام اطراف منو به جا بیاری. نماز با یه تسبیحات خوندم فایده نداره. علم اجمالی به من میگه که شما باید یک نمازی با سه تا تسبیحات هم حتما انجام بدی. این اقتضای علم اجمالی. علم اجمالی اقتضا میکنه که باید یه نماز بخونی. اما اگر گفتیم علم اجمالی منحل شده، مثل اکثر اصولین غالب انحلال علم اجمالی هست، بنابر مبنای اعمی اکثر اصولین میگن علم اجمالی منحل شده است، وقتی علم اجمالی منحل شد چی میشه؟ شما براءت رو جاری میکنید. علم اجمالی که اقتضا میکرد یه بار دیگه این عبادت رو انجام بدید، دیگه این علم اجمالی نیست، راحت براءت رو جاری میکنید. اگه علم اجمالی باشه شما مجبورید اشتغالی بشید، اما وقتی علم اجمالی شکست دیگه علم اجمالی ندارید. اینجا شما قائل میشید به براءت. پس ببینید جمع بینید و سمبنا کرد، گفت اگر من صحیحی شدم در بحث صحیح ها هم، اینجا حتما بعد قائل به اشتغال بشم، چون اصلا نمیدونم اینی که خوندم صلات هست یا نه. یه نماز خوندم مثلا بدون یه جزئی، بدون یک شرطی، شک دارم در شرطیت یا جزئیت جز، مثل همین تسبیحات اربعه که سه بار بخونیم، شک دارم که اصلا نماز خوندم یا نخوندم، مجرا اشتغاله. اما اگر اعمی شدم باز میتونم مطلقا بگم براءتی هم؟ نه. اگر قائل شدم به اینکه یک علم اجمالی گردنگیر من شده، علم اجمالی میگه حتما باید یه بار دیگه نمازو بخونی، علم اجمالیه، علم اجمالی اقتضای چی میکنه؟ اشتغال رو میکنه. اما اگر این علم اجمالی شکست، وقتی علم اجمالی شکست دیگه اینجا من قائل به چی میشم؟ قائل به براءت میشم. ببینید این نظر سوم در باب صلات صحیح یا اعم. حالا انشاءالله نظر چهارم هم فردا. پس اجمالا ما به این نتیجه رسیدیم در اقوال صحیح و اعم، یه عده مثل میرزای نائینی خودشون مرتبه اولیای صلات رو قائل شده بودن، موزون له صلات آی آخوند اینها قائل شده بودن که مرتبه صحیحه صلات صحیح موزون له. بسیاری از اعلام مثل شیخ عبدالکریم حائلی، اشمان حسین اصفهانی، آغازیای عراقی، آقای خویی، بعضی از اساتین هست، اینا قائل شدن صلات اعم موضوع له صلات. گفتیم که جمع بین مبنا میشه کرد، اون برهان لم اقتضا میکنه که وضع تعیینی برای صلات صحیح و وضع تعیینی برای صلات اعم داشته باشه. معالا ما هم نتیجه میشه قول اعمی میشیم تو این قول چهارم که خدمتتون عرض کردم. وقتی اعم میشدیم نسبت به براءت یا اشتغال چی میگیم؟ نسبت به جریان براءت یا اشتغال در نماز این رو میگیم. فرمایش آیه نائینی فعلا حرف بهتریه، جمع بین این دو تا حرف کرده تا برسیم به نظریات بعدی. صلی الله علی محمد.